شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
به 22 خوش آمدید. درود بر شما همراهان رادیو فردا که در این شب شنبه سومین روز از آذر ماه سال 1403 ما را همراهی میکنید. من رویا ملکی در یک ساعت پیش رو میزبانی از شما رو بر عهده دارم، اما آنچه در این برنامه شما خواهید شنید از گوش چشمی خواهیم داشت از اینکه جمهوری اسلامی برای مذاکره با دولت آینده آمریکا و دونالد ترامپ تلاش میکنه، از آخرین جزئیات حمله سنگین هوایی اسرائیل به مرکز بیروت خواهید شنید و به انتقال پایتخت از تهران هم نیم نگاهی خواهیم داشت، موضوعی که دهه ها سر هر دولتی مطرح میشه ولی اجرایی نه. اما پیش از اینکه به این موضوعات بیشتر بپردازیم، به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم رویا کریمی مژ. رویا درود بر شما.
من هم درود میفرستم به تو رویا و مخاطبان رادیو فردا. نزدیک به 1000 نفر از نویسندگان، هنرمندان، فعالان حقوق بشر و حقوق زنان، فمینیست ایرانی و فرانسوی در نامه‌ای سرگشاده به امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه خواستار تلاش او برای آزادی فوری نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح شدند. امضا کنندگان این نامه با اشاره به اینکه خانم محمدی جایزه نوبل صلح را به دلیل مبارزه با ستم بر زنان در ایران و تلاش‌هایش برای ارتقای حقوق بشر و آزادی برای همه دریافت کرده، تاکید کردند که حمایت وی از حقوق بشر منجر به تشدید سرکوب علیه او شده و مقامات جمهوری اسلامی او را از حقوق اساسی ملاقات و تماس با خانواده و وکیلش محروم کردند. در این نامه آمده است که نرگس محمدی 52 ساله اکنون با بیش از 10 سال دیگر حبس روبروست و از مراقبت‌های ضروری پزشکی هم محروم است. سیسیل کوهلر، شهروند فرانسوی که نزدیک به 950 روز است در ایران در بازداشت به سر می‌برد، قرار است روز یکشنبه 4 آذر در شعبه 15 دادگاه انقلاب محاکمه شود. به نوشته کانال صنفی معلمان ایران، او از زمان بازداشت در سال 1401 در بند 209 زندان وین تحت نظارت وزارت اطلاعات نگهداری شده است. خواهر او نائمه کوهلر تاکید کرده است که در ایران امکان برگزاری یک محاکمه عادلانه وجود ندارد. خانواده ژاک پاریس، همسر کوهلر که او نیز در زندان است، هنوز درباره زمان دادگاه او توضیحی ارائه نکردند. سیسیل کوهلر عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای نیروی کارگران فرانسه و همسرش ژاک پاریس که با روادید گردشگری به ایران سفر کرده بودند، در نیمه اردیبهشت سال 1401 و پس از دیدار با شماری از فعالان کارگری و معلمان سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و سپس به جاسوسی متهم شدند. رسانه‌ها در ایران از افزایش 38% تعرفه برق برای تمامی مشترکان خبر می‌دهند. بنابراین گزارش‌ها، این اقدام در پی اظهارات وزیر نیرو در ابتدای آبان رخ داده که اعلام کرده بود بر اساس قانون دولت موظف است دیگر نقشی در تأمین ریالی برق نداشته باشد و مردم باید برق مورد نیاز خود را خریداری کنند. مصطفی رجبی مشهدی، مدیر عامل توانیر، نیز گفته است که ساختار تعرفه گذاری به گونه‌ای طراحی شده که بیشترین یارانه را مشترکانی دریافت می‌کنند که در محدود الگوی مصرف 200 کیلووات ساعت در ماه قرار بگیرند. ناترازی برق در ایران باعث شده تا دولت پزشکیان قطع سراسری برق و افزایش تعرفه ها را در دستور کار خود قرار دهد. دفتر نخست وزیر اسرائیل روز شنبه اعلام کرد یک خاخام اسرائیلی مولداوی که در امارات متحده عربی زندگی می‌کرد از 2 روز پیش ناپدید شده است. به گفته مقامات اسرائیل این احتمال وجود دارد که زیوی کوگان در یک عملیات به گفته آنها احتمالاً تروریستی از حدود ظهر پنجشنبه روبوده شده باشد. در بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل آمده است از زمان ناپدید شدن وی و با توجه به اطلاعاتی مبنی بر اینکه این یک حادثه تروریستی بوده است، تحقیقات گسترده‌ای در این کشور آغاز شده است. مقامات اماراتی به درخواست اظهار نظر آسوشیتد پرس در روز شنبه پاسخ ندادند. امارات متحده عربی در سال 2020 اسرائیل را به طور دیپلماتیک به رسمیت شناخت، توافقی که آنها حتی در زمانی که جنگ اسرائیل و حماس در نوار غزه و تهاجم زمینی اسرائیل به لبنان ادامه دارد به آن احترام گذاشتند. و زهرا بهروزآذر، معاون مسعود پزشکیان در امور زنان و خانواده، هدف از طرح موضوع کلینیک ترک بی‌حجابی را جنگ روانی از سوی برخی نهادها اعلام کرد. خانم بهروزآذر روز شنبه در گفتگو با ایلنا همچنین گفت که در ایران 27 دستگاه دولتی در زمینه عفاف و حجاب بودجه میگیرند که لزوماً بابت این بودجه ها به دولت یا مجلس پاسخگویی مستقیم و غیر مستقیم ندارند. او تاکید کرد که طرح کلینیک ترک بی‌حجابی هیچ گونه مصوبه بودجه یا برنامه‌ای از سوی دولت یا نهادهای وابسته به آن نداشته است. روزنامه اعتماد شنبه 26 آبان گزارش کرد که بیش از 250 میلیارد تومان از بودجه سال جاری دولت به طرح کلینیک که ترک بی‌حجابی اختصاص یافته است. این در حالی است که این مبلغ بودجه ستاد امر به معروف و نهی از منکر در سال جاری است که از همین بودجه هزینه های این طرح تأمین می شود.
سپاس از رویا کریمی مشک که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
خبرگزاری لبنان از حمله سنگین هوایی اسرائیل به مرکز بیروت در بامداد شنبه 3 آذر ماه خبر داده. حمله که ظاهراً با موشک‌های سنگرشکن بوده و یک ساختمان 8 طبقه رو ویران کرده. این 4 حمله هوایی اسرائیل به منطقه مرکزی بیروت در این هفته محسوب میشه. همکارم ایلیا جزایری که این اخبار رو پیگیری میکنه همراه ماست. ایلیا درود بر تو، جزئیات بیشتری از بیروت داری؟ گویا در این حمله یک هدف مشخص بوده و گمان زنی های زیادی هستش روی اون. آخرین خبرها رو از تو بشنویم.
بله رویا، درود بر تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. حمله سنگینی بود بامداد امروز با 4 موشک سنگرشکن MK84. حتی تصاویر نشون میده که کفره عمیقی ایجاد کرده این حمله در منطقه البست الفوقا در مرکز پایتخت لبنان. شمار کشته ها طبق آخرین آمار رسمی به 15 نفر رسیدن رویا و 10 نفر هم زخمی هستند. یک ساختمان کامل هم که گفتم هدم شده و ساختمان ها اطراف تخریب شدن. از صبح که این اتفاق افتاد گمان زنی های مختلفی مطرح شد که چه کسی هدف بود در این حمله، چون معمولا این حملات هدفمند است، حملاتی که در بیروت صورت میگیره و با استفاده از این بمب ها. آخرین گمانی که مطرح شد، بهتر این خبری که رسانه های اسرائیلی و منابع اسرائیلی در گفتگو با رسانه های منطقه مطرح کردن، محمد حیدر مسئول عملیات حزب الله و عضو شورای جهادی هدف بوده، که البته آقای محمد حیدر مغز متفکر استراتژیک و همچنین اطلاعاتی حزب الله هم به شمار میاد. اما آیا این حمله نتیجه بخش بوده یا نه، خبر رسمی منتشر نشده، اما منابع امنیتی میگن که این حمله موفقیت آمیز نبوده و آقای محمد حیدر احتمالا نبوده در این ساختمانی که هدف قرار گرفته. و حتی امین شری که از نمایندگان پارلمان لبنان که از گروه حزب الله هست، رفته به محل حادثه و به خبرنگاران گفته که هیچ یک از رهبران حزب الله نبوده در این محلی که هدف حمله قرار گرفته.
ایلیا، به غیر از بیروت یا مناطق دیگری از لبنان هم در معرض حمله اسرائیل بودن؟
بله، امروز حملات شدیدی شاهد بوده. لبنان منطقه زاهیه حومه جنوب بیروت شاهد چندین حمله بوده. تعداد زیادی از ساختمان ها منهدم شدن. یک منطقه مسکونی که اولین بار بود که هدف قرار میگیره، که البته خب تخلیه شده بسیاری از بخش هاش، هدف به طور کامل منهدم شد. طبق گزارش رسانه های لبنانی در زاهیه 10 حمله در زاهیه بوده. علاوه بر شرق لبنان، منطقه بعلبک در اون دست کم 24 نفر در حملات امروز کشته شدن. جنوب لبنان رویا شاهده ادامه عملیات زمینی ارتش اسرائیل هست، دارن سعی میکنن خودشون رو به رود لیتالی نزدیکتر کنن.
ایلیا، همزمان با این حملاتی که به هر حال کشته و زخمی هایی هم بر جای گذاشته، همچنان تلاش ها برای یه توافق آتش بس ادامه داره و گفته میشه که اصلا به مرحله امیدوار کننده ای هم رسیده. چه چشم اندازی از این توافق وجود داره؟
خب آقای آموس هاکسین فرستاده ویژه ایالات متحده 2 روز پیش در لبنان بود. صحبت ها از این بود که حزب الله پذیرفته در ایالات متحده برای آتش بس و بعد به اسرائیل رفت. اسرائیل ایستگاه مهم این سفر هست، چرا که موافقت مقام های اسرائیلی شرط هست برای این توافق. امروز یا بهتر بگم ساعتی پیش خبرهای منتشر شد به نقاز مقام اسرائیلی که الان خب فرصت مناسبی میبینن برای آتش بس، شاید در هفته آینده. به طور مشخص روزنامه اسرائیلی یدعوت آهارود گزارش داده که سازمانهای امنیتی و نظامی به مسئولان سیاسی گفتن که موافق هستن با آتش بس تا یک هفته آینده، به خاطر اینکه الان آماده هستن که اگر اتفاق صورت بگیره و نقض بشه، اگر توافق حاصل بشه و حزب الله اقدام کنه، آماده واکنش هستن. هنوز فضا امیدوارکننده هست به لحاظ سیاسی با وجود ادامه یا بهتر بگم تشدید عملیات حملات اسرائیل در لبنان. مقام های اسرائیل میگن این هدف از این حملات این هست که تضمین کنن اگر توافق آتش بس منعقد بشه حزب الله سخت هست بتونه اون رو نقض کنه و دوباره اسرائیل رو هدف حمله قرار بده.
سپاس از ایلیا جزائری همکارم که آخرین خبرها رو از حمله اسرائیل به بیروت برای ما بازگویی کرد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خب علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی امروز شنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که اگر مسئولان جدید آمریکا در موضوع هسته‌ای ایران صرفاً با سلاح هسته‌ای مخالفن، باید در ازای این امر شروط ایران رو بپذیرن و از جمله جبران خسارت ایران و نظایر اون رو قبول کنن تا توافق جدید به دست بیاد. همزمان با این اظهارات، سخنگوی سازمان انرژی اتمی در واکنش به قطعنامه جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه اقدامات ایران از افزایش غنی‌سازی 60% اورانیوم خبر داده. بیشتر از رضا جمالی بشنوید.
در کمتر از 24 ساعت پس از انتشار اظهارات علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی درباره آمادگی تهران برای توافق با دولت دوم دونالد ترامپ بر سر یک توافق هسته‌ای، او با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس بار دیگر درباره امکان یک توافق هسته‌ای جدید با آمریکا اشاراتی مطرح کرد. علی لاریجانی در این پست نوشته است که خروج ایالات متحده از برجام این قرارداد را به هم زد و موجب شد ایران غنی‌سازی خود را به 60% برساند. او افزوده دو طرف حالا در موقعیت جدید قرار دارند. به گفته مشاور رهبر جمهوری اسلامی، اگر آمریکا در موضوع هسته ایران صرفاً با سلاح هسته‌ای مخالف است، در اعضای آن باید شروط ایران را نیز بپذیرد. او در این پست این شرط را جبران خسارات نامیده است. این مقام جمهوری اسلامی در گفتگویی که پیشتر با پایگاه خبری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی داشت، امکان جایگزینی برجام با توافق جدید را در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده مطرح کرد. اظهاراتی که برخی از آن به عنوان مشی سیاسی تازه جمهوری اسلامی در سیاست هسته‌ای‌اش مطرح کردند، چرا که پیشتر سران جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره درباره تغییر مفاد برجام را رد کردند. همزمان با این اظهارات، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به قطعنامه جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که تهران نه تنها سرعت غنی‌سازی 60% اورانیوم خود را متوقف نمی‌کند، بلکه آن را نیز افزایش می‌دهد.
ما آماده همکاری هستیم، اگر قرار باشه که تقابلی بخوام با ما برخورد کنند، همه این سانتریفیوژها گاز بهشون تزریق میشه. مفهوم این هستش که ظرفیت تولید غنی‌سازی ما خیلی بالا میره.
این اظهارات در حالی است که پیشتر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی 10 ماه باقی مانده تا انقضای قطعنامه 2231 شورای امنیت درباره برجام را سال بحرانی توصیف کرده و درباره احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه در این مدت هشدار داده است. اما این دست هشدارها در روزهای اخیر از زبان و قلم برخی دیگر از مقامات و رسانه‌های اصولگرا هم مطرح شده است. روزنامه خراسان روز شنبه در مطلبی نوشت که نباید فرصتها را برای توافق با آژانس سوزاند، چرا که به نوشته این روزنامه اصولگرا، این اقدام نه تنها به نفع تندروهاست، بلکه ممکن است ایران را دوباره به چاه فصل 7 منشور سازمان ملل و دیگر قطعنامه های شورای امنیت بیندازد. در پی تصویب قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران و واکنش مقامات جمهوری اسلامی به افزایش غنی‌سازی 60%، نگرانی‌ها از ارجاع دوباره پرونده ایران به شورای امنیت افزایش یافته است. این تحرکات در حالی است که همچنان باید منتظر جهت‌گیری‌های دولت دوم دونالد ترامپ در قبال برنامه هسته‌ای ایران ماند و دید که او در پاسخ به برنامه هسته‌ای ایران و سیگنال هایی که در این مورد از سوی تهران ارسال شده چگونه واکنش نشان خواهد داد.
همونطور که در گزارش رضا جمالی شنیدید، جمهوری اسلامی میگه اقدامات خودش رو در واکنش به تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بلافاصله آغاز کرده و همزمان هم مشاور رهبر جمهوری اسلامی از آمادگی تهران برای توافق جدید با آمریکا خبر داده. گفتگوی داشتم با مرساد بروجردی، تحلیلگر سیاسی و استاد روابط بین‌الملل مقیم آمریکا، و از او پرسیدم که آیا جمهوری اسلامی در شرایطی هست که دست بالا رو بگیره و برای مذاکره شرط تعیین کنه؟
اینکه ایران قصد و شروط میذاره آقای لاریجانی برای مذاکره کردن منطقی هست از این بابت که همیشه وقتی یک دور مذاکرات میخواد شروع بشه اول دو طرف خواسته های حد اکثری خودشون رو مطرح میکنن، مثل اینکه ایشون میگه امریکا باید جبران خسارات بکنه برای بیرون رفتن از برجام. خب یک خواست حد اکثریه که واقع بینانه هم نیست. یا از طرف دیگه ما شاهده این بودیم که غیر رسمی کشورهای اروپایی میگفتن که خب اون 180 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% تو باید از بین ببری، که خب اون هم تقاضای بزرگی هست و احتمالاً غیر قابل قبول برای ایران که این همه بها داده برای این مسئله توی این سالها. دو طرف از این مواضع حد اکثری شروع میکنن، در مدار مذاکره میان به جایی میرسن. واقعیتش اینه که با داشت شدن این قطعنامه توانایی اونها برای مانور دادن بسیار بسیار محدود شده، یا اینکه باید وارد مذاکره بشن با دولت آقای ترامپ که خب میدونیم مهره ها و چهره هایی درش هست که شدیداً ضد ایران هستند، نمیخوان هیچ امتیازی بدن. نزدیکی دولت ایشون به اسرائیل سبب میشه که هر گونه امتیاز دادن با یک کمپین مخالفت در امریکا روبرو بشه. بنابراین این یک مسئله هست. از سوی دیگه جمهوری اسلامی میتونه اعلام بکنه که خب اگر مثلا ما به توافق نرسیم قدم بعدی ما همونجوری که تو گفتن خروج شدن از NPT یا معاهده منع اختراعهای اتمی است و احتمالاً خواستن به طرف ساختن بمب رفتن. ولی خب اونجا هم این مسئله مطرح میشه که حالا که بعد از این حملاتی که اسرائیل به ایران کرده و ضربه‌ای که به حزب الله زده، واقعا خب توان بازدارندگی ایران چقدر هست بخواد این کار بکنه؟ به نظر میاد توان آنچنانی در چنته نداره برای این کار. بنابراین اون آلترنتیف هم پر از خطر خواهد بود برای جمهوری اسلامی.
شما به قطعنامه اشاره کردید. ایران، یعنی آقای لاریجانی به عنوان مشاور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، از توافق جدید صحبت میکنه. این در حالیه که هم غنی‌سازی رو آغاز کرده، افزایش شده و همین که سانتریفیوژهای جدید رو داره راه اندازی میکنه. چقدر امکان داره با این شرایطی که الان در حال حاضر ایران بعد از این قطعنامه به وجود آورده کشورهای دیگه به خصوص آمریکا بپذیرن که وارد توافق جدید بشن؟
اینها اقداماتی هست تلافی جویانه که ایران دیدیم دیگه. هر بار که قطعنامه بر ضدش در آژانس مطرح شده اونها تلافی کردن و اومدن یک اقدام دیگه کردن، مثل همین راه انداختن سانتریفیوژهای بیشتر. اینا به نظر من این اقدام لحظه‌ای هست. اونها هم خودشون میدونن که برای طولانی مدت اگر واقعا اونجوری که آقای لاریجانی میگه علاقمند به توافق هستن باید امتیاز بدن. و ببینین این رو جمهوری اسلامی به نظر من داره به هر شکل و نحوی این پیغام رو به امریکا میرسونه. این دیداری که آقای ایلان ماسک داشته با سفیر ایران در سازمان ملل که اگرچه ایران منکرش میشه ولی خب واقعا صورت گرفته، اینی که سعی شدیدی که آقای خامنه‌ای الان داره میکنه که با وجود لایحه‌ای که مجلس گذرونده کماکان آقای ظریف رو در مقام خودشون نگه دارن چون از تجربه ایشون احتیاج خواهند داشت برای این مذاکرات، این که آقای لاریجانی میره و از نزدیک ضرباتی رو که حزب الله خورده در لبنان و سوریه رو مشاهده میکنه و بعد میاد و اینو توییت ها و حرفا رو میزنن، به نظر من بیانگر این هست که دولت آقای پزشکیان و حکومت جمهوری اسلامی واقعا با این هم واقف شده که اقتصاد اونها گروگان تحریم هاست و شما تا روابطتون با غرب به خصوص با مسئله آژانس حل نکنین هیچ گونه گشایشی در امورتون پیدا نمیشه. بنابراین مانورها رو از تفکر استراتژیکشون به نظر من باید جدا کرد.
شما هم اشاره کردین که به هر حال اینها سیگنال هایی میفرستن برای دولت جدید آمریکا. فکر میکنین که اگر این اتفاق بیفته چقدر میتونه این توافق پایدار بمونه؟
تا حدی به نظر من این مسئله هم ربط خورده، ارتباط داره با اتفاقات دیگری هم که تو دنیا میفته. مثلا ببینید اگر جنگ اوکراین آقای ترامپ بتونه تمام بکنه، بخش زیادی از نگرانی های کشورهای اروپایی نسبت به ایران برمیگرده به همکاری نزدیکی که داره به روسیه میکنه. بنابراین اونها میتونن تمایل بیشتری داشته باشن، اگرچه در این سالی که هستیم این دومین قطعنامه ای هست که توسط این کشور مهم اروپایی مطرح شده در آژانس. دوم همین است که واقعا اگر ایران این سیگنال هایی که به دولت آقای ترامپ میفرسته مؤثر واقع خواهد شد یا نه، اگر به هر حال امریکا روی خوش نشون بده به توافق، به نظر من اون سه کشور اروپایی هم باش راه خواهند اومد. اینجا هم به نظر میاد که نحوه تفکر تهران همونجور که بارها هم دیدیم اون هست که اونها میگن آقای ترامپ یک فرد تاجر بازاری هست، علاقمند به عقد قرارداد هست، هم میدونن که خودشیفتگی زیادی هم داره و میخواد که هر گونه دستاورد دولت اوباما رو به سایه ببره. بنابراین به این امید بستن که از این طریق بتونن سیگنال هایی رو به دولت ترامپ بفرستن و ایشون هم تن بده به رضایت برای اینکه یک توافق با ایران دست بده.
دونالد ترامپ چقدر به نفع ایران پیش خواهد رفت؟ فکر میکنید چیزی آید جمهوری اسلامی خواهد شد؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید واقعیت درسته، آقای ترامپ این شکلی فکر میکنه که چه به نفع امریکاست نه بنا چه به نفع ایران هست. اما یک موضوعی هم که ترامپ تا بارها مطرح کرده، میدونیم که بعد از تجربه عراق و افغانستان ایشون به هیچ وجه علاقمند به درگیر شدن امریکا در جنگ های در سراسر دنیا نداره، حالا چه اوکراین باشه چه در خاورمیانه باشه. پس بنابراین دو طرف، هم ترامپ هم دولت ایران، میتونن به این درک رسیده باشن که خب مسئله گزینه جنگ رو از روی میز برداشتن و این مسئله نیست. واقعیتش این است که دفعه پیش وقتی که ترامپ سر قدرت اومد، جمهوری اسلامی وقتی اون حرفا رو میزد، جمهوری اسلامی هیچ گونه سیگنالی نفرستاد راجع به اینکه علاقمند به مذاکره هست. اما این بار دارن از همون اول کار، قبل از اینکه حتی آقای ترامپ سر کار برسه، یا با مشاورینش دارن دیدار میکنن یا دارن بهش این پیغامو میدن که شما میگی که بس ما فقط اتمی نشیم، بمب اتمی نداشته باشیم و خط قرمزتون اینه، ما میتونیم با این خط قرمز کنار بیایم. یعنی در رو کاملا نبستن برای اینکه بخوان مذاکره با دولت ترامپ بکنن.
علی لاریجانی گفته که اگر مسئولان جدید آمریکا در موضوع هسته‌ای ایران صرفاً با سلاح هسته‌ای مخالفن، باید در ازای این هم شروط ایران رو بپذیرن. با مرساد بورجردی مسئله رو مطرح کردن و از او پرسیدم آیا در شرایط کنونی جمهوری اسلامی در شرایطی هست که بخواد برای مذاکره با آمریکا شرط تعیین کنه؟
شما میتونید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته ما 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز، از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز، از 10 صبح تا نیمه شب هم 12005 کیلوهرتز.
شما شنونده رادیو فردا هستید. ما هم بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما، با ما در تماس باشین. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-2212 20420-2211-2212. اما برگردیم به تهران. با اظهارات مسعود پزشکیان در مورد ضرورت انتقال پایتخت، این موضوع بار دیگه توجه افکار عمومی و رسانه‌ها رو به خودش جلب کرده. اما آیا چنین امری امکان پذیره و آیا تمرکز زدایی شهر تهران راه جایگزینی برای انتقال پایتخت میتونه باشه؟ موضوعی که مرداد میردامادی به اون پرداخته.
این نخستین بار نیست که مسعود پزشکیان موضوع انتقال پایتخت را مطرح میکند. هر بار که یکی از مشکلات شهری تهران برجسته می شود و جلب توجه می کند، صحبت از طرح انتقال پایتخت به میان می آید.
وگرنه بخوایم به تهران فکر کنیم، من تصور می کنم غیر قابل حل مشکل تهران. توسعه تهران با بیابی که وجود داره، هر کاری بکنیم بی خود داریم وقت تلف می کنیم.
رئیس جمهوری ایران دو ماه پیش نیز در نخستین نشست خبریش از ضرورت انتقال پایتخت از تهران گفته بود.
الان نشست زمین در تهران وحشتناک، آب‌های زیرزمینی دارن تموم میشن، تمام سدهایی که کنار دور و بر زدیم داریم با لوله میاریم تهران، کافیه یه بار یه بارندگی کاهش پیدا کنه، مشکل با بحران آب پیدا خواهیم کرد. این غیر ممکن ادامش.
مسعود پزشکیان با تاکید بر لزوم بررسی این موضوع به عنوان یک راه حل برای بحران‌های زیست محیطی و مشکلات مختلف تهران، از محمد رضا عارف معاون اول خود خواسته تا مأموریت بررسی و امکان سنجی این طرح را آغاز کند. بر اساس مطالعاتی که پیشتر در سال 94 صورت گرفت، با مسئله انتقال پایتخت به طور جدی مخالفت شد و ساماندهی تهران و تمرکز زدایی از این شهر به عنوان راهکار اصلی معرفی شد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که انتقال پایتخت نمیتواند به طور مؤثر مشکلات تهران را حل کند و تنها بار این مشکلات را به مکانی دیگر منتقل خواهد کرد. محسن هاشمی که ریاست شورای شهر تهران را در سابقه کاریش دارد، در مصاحبه رادیویی پیشنهاد خود را در قالب نوسازی بافت فرسوده پایتخت مطرح کرد.
لازمه که ما مشکلات تهران رو درست بفهمیم، و اونها رو برطرف کنیم به جای اینکه بریم به سمت اینکه پایتخت رو جابجا کنیم، چون هم هزینه بسیار زیادی خواهد داشت و هم تا به حال مطالعات نشون میده که موثر نموده. اگر این هزینه ای که میخواید برای انتقال پایتخت انجام بدید رو در تهران انجام بدید، تا اکثر مشکلات تهران میتواند مرتفع بشه. تهران یک بافت فرسودی تقریبا 3600 هکتاری داره که اگر این درست ساخته باشه میتونه جایگاه مناسبی هم برای دولت باشه.
انتقاداتی که به طرح انتقال پایتخت شده عمدتاً به این نکته اشاره دارد که مشکلات اصلی مانند تراکم جمعیت، آلودگی هوا، ترافیک و مسئله فرونشست زمین ریشه در تمرکز شدید فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در تهران دارد و حتی با جابجایی پایتخت این مسائل به قوت خود باقی خواهد ماند. جمال موسوی، دبیر کمیسیون عمران مجلس، به برنامه رادیویی رویداد گفته است هزینه انتقال پایتخت به راحتی تأمین شدنی نیست چون بار مالی بسیاری برای دولت دارد.
هزینه انتقال پایتخت به این راحتی نیست، یعنی اگه ما بخوایم پایتخت انتقال بدیم چقدر هزینه های سنگین و انگفت و بار مالی بسیار زیادی برای دولت داره. من نظرم اینه که ما باید بیایم از پایتخت تمرکز جدایی کنیم، یعنی مراکز اداری و سیاسی رو از تهران منتقل کنیم به محلهایی که بتونه پاسخگو باشه برای مراجعین، برای سیستم اداری و سیاسی کشور.
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، هم میگوید طرح‌های مختلفی که با هدف تمرکز زدایی و انتقال پایتخت ارائه و اجرا شده تاکنون عملاً نتیجه‌ای در بر نداشته، چرا که مجموعه حاکمیت به دنبال تمرکز زدایی از قدرت نیست.
انتقال پایتخت و تصمیم قاطعی رو دولت و مجموعه حاکمیت بر این مبنا گرفته باشه هنوز به اون سمت ما نرفتیم و تا زمانی هم که بر مبنای انتقال قدرت و انتقال کلیه شریان‌های زیرساختی به این سمت هدایت بشه قطعا کار آسانی نیست.
به نظر میرسد که طرح انتقال پایتخت نیازمند بازنگری جامع و مطالعات دقیق تری باشد. در نبود شفافیت اهداف این طرح و عدم به کارگیری راهکارهای علمی، این طرح بیشتر به دیگر پروژه‌های درآمدزا برای منفعت طلبان حکومتی میماند تا تصمیم‌گیری‌های منطقی و مؤثری برای حل بحران‌های پایتخت.
گزارش مهرداد میردامادی رو شنیدید از انتقال پایتخت که مسعود پزشکیان گفته ضروری است. دهه خاص در مورد انتقال پایتخت صحبت میشه، اما آن چیزی که مشخص اینه که یک مفهوم کلی از این انتقال اعلام میشه و هنوز زیرساخت ها و دلایل اصلی و اینکه کجا دقیقا مناسب برای پایتخت بعدی ایرانه مشخص نیست. اما تیم ملی فوتبال 7 نفره ایران با برتری برابر اوکراین در فینال مسابقات فوتبال 7 نفره جام جهانی بارسلونا برای نخستین بار عنوان قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کرد. امیر خسروجری صحبت میکنه.
فوتبال 7 نفره اصلا چیه؟ اونهایی که مبتلا به فلج مغزی و ناراحتی عصبی هستن، شامل سکته مغزی و آسیب مغزی که بعد از حادثه است بهش میگن PTSD مخففش هست، طراحی شده و ارزش هم توسط فدراسیون جهانی ورزش‌های فلج مغزی سازماندهی میشه بر اساس قوانین فیفا. به این مسابقات جام جهانی فوتبال 7 نفره که در شهر بارسلونا انجام شد، ایران هم حریفان بسیار شکست داد. مثلا میگم امریکا یکی از تیم‌هایی که توی این مسابقات مدعی رو بود، آلمان رو بود و اومد تو فینال مدافع عنوان قهرمانی اوکراین رو شکست داد 3-0 و نتیجه بسیار خوبی کسب کردن برای نخستین بار قهرمان شدن. توی دورهای قبلم ایران بود، مقامایی هم کسب کرد، به نیمه نهایی رسید اما نتونسته بود جام قهرمانی بالای سر ببره. اما این دفعه شاگردان آقای علیرضا رعدی خیلی خوب کار کردن. اما یه چیزی که خیلی مهمه اینه که اون افرادی که توی ایران به خصوص توی وزارت ورزش و پیش معلولین ورزش ایران مسئولیت دارن، اونها باید به این جنبندی برسن که آقا این ورزشکاران وظیفه خودشون رو انجام دادن، حداقل توی توزیع جوایز با ورزشکاران عادی فرق نذارن اینها رو. ما توی پارالمپیک توی والیبال چندین دوره قهرمان شدیم، توی رقابت‌های دو میدانی به همین ترتیب، تو همین فوتبال هفت نفره تبعیض توی بین این بچه‌ها و بچه‌هایی که از نظر بدنی سالم هستن خیلی زیاده. شما برید قراردادهای این بچه‌ها رو نگاه بکنید، قابل گفتن نیست. شما توی موج قهرمانی سوار میشید، اما زمانی که بعد وظیفتون عمل بکنید عمل نمی‌کنید.
صدای امیر خسرو جردی رو شنیدید و با این صحبت به نیمه برنامه 22 رادیو فردا رسیدیم. من رویا ملکی میزبان شما هستم. با سرخط خبرها به 30 دقیقه دیگر این برنامه وارد میشیم. نزدیک به 1000 تن از نویسندگان، هنرمندان، فعالان حقوق بشر و حقوق زنان فمینیست ایرانی و فرانسوی در نامه سرگشاده به امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه خواستار تلاش او برای آزادی فوری نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل شدند. امضا کنندگان این نامه با اشاره به اینکه خانم محمدی جایزه نوبل صلح را به دلیل مبارزه با ستم بر زنان در ایران و تلاش‌هایش برای ارتقای حقوق بشر و آزادی برای همه دریافت کرده، تأکید کردند حمایت وی از حقوق بشر منجر به تشدید سرکوب علیه او شده و مقامات جمهوری اسلامی او را از حقوق اساسی ملاقات و تماس با خانواده و وکیلش محروم کردند. سیسیل کوهر، شهروند فرانسوی که نزدیک به 950 روز است در ایران در بازداشت به سر می‌برد، قرار است روز یکشنبه 4 آذر ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب محاکمه شود. به نوشته کانال صنفی معلمان ایران، او از زمان بازداشت در سال 1401 در بند 209 زندان اوین تحت نظارت وزارت اطلاعات نگهداری شده. خواهر او تاکید کرده در ایران امکان برگزاری یک محاکمه عادلانه وجود ندارد. رسانه‌ها در ایران از افزایش 38% تعرفه برق برای تمامی مشترکان خبر می‌دهند. بنابراین گزارش‌ها، این اقدام در پی اظهارات وزیر نیرو در ابتدای آبان ماه رخ داده که اعلام کرده بود بر اساس قانون دولت موظف است دیگر نقشی در تأمین ریالی برق نداشته باشد و مردم باید برق مورد نیاز خود را خریداری کنند. مصطفی رجبی مشهدی، مدیر عامل توانیر نیز گفته است ساختار تعرفه گذاری به گونه‌ای طراحی شده که بیشترین یارانه را مشترکانی دریافت می‌کنند که در محدوده الگوی مصرف 200 کیلووات ساعت در ماه قرار بگیرند. دفتر نخست وزیر اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که یک خاخام اسرائیلی مولداوی که در امارات متحده عربی زندگی می‌کرد از 2 روز پیش ناپدید شده. به گفته مقامات اسرائیل این احتمال وجود دارد که او در یک عملیات به گفته آنها تروریستی از حدود ظهر پنجشنبه روبوده شده باشد. در بیانیه نخست وزیری اسرائیل آمده از زمان ناپدید شدن او و با توجه به اطلاعاتی مبنی بر اینکه این یک حادثه تروریستی بوده است، تحقیقات گسترده‌ای در این کشور آغاز شده. مقامات اماراتی به درخواست اظهار نظر خبرگزاری آسوشیتد پرس در روز شنبه پاسخ ندادند. و زهرا بهروزآذر، معاون مسئول پزشکان در امور زنان و خانواده، هدف از طرح موضوع کلینیک ترک بی‌حجابی را جنگ روانی از سوی برخی نهادها اعلام کرد. خانم بهروزآذر روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت در ایران 27 دستگاه دولتی در زمینه عفاف و حجاب بودجه می‌گیرند که لزوماً بابت این بودجه‌ها به دولت یا مجلس پاسخگویی مستقیم و حتی غیر مستقیم ندارند.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
صدور حکم جلب نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل از سوی دیوان کیفری بین‌المللی همچنان با موجی از محکومیت و واکنش‌های منفی در ایالات متحده روبرو شده و هست. در همین حال کانادا و برخی کشورهای اروپایی این احکام صادر شده رو لازم الاجرا می‌دونند. شاهین بشیری در گفتگوی با مژگان نور، رئیس هیئت مدیره نهاد مدافع حقوق بشر در اسرائیل، ابتدا از برخورد مردم اسرائیل با این موضوع پرسیده.
برای این جامعه الان خیلی سخته. دقیقا همون چیزی است که میتونستین تصور بکنین، یعنی تماما حتی اپوزیسیون دست چپی هم به صورت شدید زده این قرار صحبت کرده، اینو نسبت میدن به انتیسمیتیزم و همون چیزهای عادی که ما عادت کردیم دیگه، هر وقت یک انتقادی از اسرائیل میشه. به تل مؤسسه حقوق بشر که من عضوش هستم، ما به صورت خیلی واضح گفتیم که این بسیار عاقلانه است، یعنی جرمای ضد بشر که در غزه صورت میگیره یه چیز واضحیه که هر کس با چشمای باز به غزه نگاه میکنه میتونه به صورت خیلی واضح ببینه. ما از این قرار شگفت زده نشده بودیم، یعنی این ما از اول جنگ جرمای جنگ و جرمای ضد بشریت رو که در غزه ارتش اسرائیل میکنه تعقیب میکنیم و رپورت میکنیم. این روز سختیه برای هر اسرائیلی، ولی خود قرار توقعشو داشتیم.
واکنش جامعه اسرائیل به این نکته چطور بوده؟
جامعه اسرائیل از اول جنگ و حتی قبل از این جنگ عادت کرده که هر انتقادی را که از اسرائیل یا از رؤسای دولت تا سربازا میکنن فوراً به اسم انتیسمیتیزم باطلش میکنن این انتقادو، و اینم دقیقاً چیزی که اتفاق افتاده الان. حتی رؤسای اپوزیسیون اسرائیل مثلا بنی گانت یا یائیر لاپید، حتی یائیر گولان که رئیس بزرگترین حزب چپی یهودی اسرائیل است، به صورت خیلی شدید انتقاد کرده از این قرار. و من فکر می‌کنم که به خاطر اینکه به یک صورتی تا این قرار واقعا یک محکومیت زده تمام جامعه اسرائیلیه، به خاطر اینکه تقریبا تمام جامعه اسرائیل از این جنگ و از تمام جنایت‌هایی که در خلال جنگ برقرار شده حمایت کامل میکنن از اول جنگ تا به حال. اینو که این که الان دادگاه های یک آینه روبروی جامعه اسرائیل گذاشته چیزی که برای این جامعه الان خیلی خیلی سخته.
این نکته که دیوان لاهه غیر از آقای نتانیاهو و آقای گالانت برای یک عضو حماس هم حکم جلب و تعقیب بین‌المللی صادر کرده، در اسرائیل آیا یک مقدار سوال ایجاد نمی‌کنه که شاید چنین حکمی عادلانه باشه؟
نه، این عکس‌العمل برعکس اتفاقا نشون میده، به خاطر اینکه اسرائیلیا میگن این یک چیزی که این دادگاه کرده به خاطر اینکه مثلا انتقاد اسرائیلیا رو کمی کم کنه، ولی چیز مسخره‌ای است که مثلا حکم ضد محمد دف و اسماعیل هانیه و کسایی که اصلا دیگه بین زندگان نیستن صادر کرده. این خودش نشانه این است که تمام این بازی یک مسخره بزرگ است و نه حکم عادلانه. در جامعه اسرائیل اینجوری تعبیر میکنن این قرار رو.
همونطور که میدونید در آمریکا برخورد و واکنش همسو با دولت اسرائیل و آقای نتانیاهو اتخاذ شد. نظر شما در مورد این واکنش آمریکا چی هست؟
این اولین بار نیست و آخرین بار هم نخواهد بود که آمریکا به صورت کامل از اسرائیل نه تنها حمایت میکنه بلکه کمک مالی و ارتشی هم بهش میکنه. یعنی این چیزیه که ما در هر دوران بحران اینجا دیدیم، در هر دوره‌ای که اسرائیل در غزه حملاتش رو پیش می برد همیشه با حمایت آمریکایی این کارو میکرد. آمریکا هر صورتی که میتونست از اسرائیل حمایت کرد، از کشتی‌های سلاح بگیریم تا حمایت دیپلماتیک در صحنه‌های بین‌المللی. اینه که این چیز جدیدی نیست.
گفتگوی شاهین بشیری رو شنیدید با مژگان نوئی، رئیس هیئت مدیره نهاد مدافع حقوق بشر بتلهیم در اسرائیل، در رابطه با ادامه واکنش ها به حکم دیوان لاهه برای جلب بنیامین نتانیاهو و همینطور وزیر دفاع پیشین اسرائیل. در ایران حسین سیمایی صراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری از مهاجرت 25% از استادان دانشگاه‌های کشور طی چند سال اخیر خبر داده و این آمار رو نگران کننده خونده. این آمار به چه معناست و چه دلایلی میتونه استادان دانشگاه‌های ایران رو برای ترک وطن متقاعد کنه؟ مصطفی خلجی به دنبال پاسخ این سوالات رفته.
وزیر علوم در اظهاراتی که روز جمعه 2 آذر رسانه‌های ایران منتشر کردند، اذعان کرده که مهاجرت استادان دانشگاه از ایران عوامل مختلفی از جمله شغلی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد. این اولین بار نیست که در ایران نسبت به مهاجرت دانشگاهیان، اعم از استادان و دانشجویان، هشدار داده می‌شود. حسین سیمایی صراف 2 ماه پیش نیز در اجلاس رؤسای دانشگاه ایران گفت:
در حوزه جذب و نگهداشت نخبگان مشکلات زیادی داریم. روند مهاجرت متاسفانه افزایشی است. میل به مهاجرت افزایش نگران کننده‌ای پیدا کرده و به عکس میل به بازگشت کاهشی شده است. بیکاری، معیشت و برخی مواجهه‌های سیاسی از عوامل این وضعیت اسفناک هستند.
فاتح سعیدی، پژوهشگر در دپارتمان مطالعات دین در دانشگاه تگزاس آمریکا، به رادیو فردا میگوید عاملی که کمتر از همه به آن اشاره می شود رویکرد ایدئولوژیک در جذب استادان در ایران است.
نکته ای که معمولا به آن اشاره نمی شه و صرفا بر دلایل اقتصادی برای مهاجرت اساتید تاکید می شه مسئله پیچیده و ایدئولوژیک جذب هیئت علمی و ترفیع اساتید در دانشگاه های ایرانه. معمولا مسئولان ایرانی این رو از دلایل مهاجرت اساتید ایرانی حذف می کنند. شاید بسیاری به این نکته واقف باشند که هیئت جذب تنها به سابقه علمی نگاه نمی کنه و کسی می تونه به عنوان هیئت علمی در یکی از دانشگاه ایران جذب بشه که حداقل با چارچوب نظام علنا مشکلی نداشته باشه.
همچنین نعیما محمدی، استاد پیشین دانشگاه باهنر کرمان که اکنون با آمریکا مهاجرت کرده و در دانشگاه پیترزبرگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا مشغول کار است، در گفتگو با رادیو فردا بر آنچه فضای نظامی حاکم بر دانشگاه‌های ایران می‌خواند تاکید می‌کند.
تجربه شخصی من مسئله اقتصادی نبود. با پا گذاشتن روی همه عشق و علاقه‌ای که به کشورم دارم، به دانشگاه محل تولدم داشتم و دوست داشتم که عاشقانه واقعا دوست داشتم که در کنار خانواده خودم در دانشگاهی که اونجا تدریس کرده بودم و حتی تحصیلات دوره کارشناسیم رو اونجا تکمیل کرده بودم بمونم، اما اون احساس طرد شدگی، اون محیط نظامی حاکم به دانشگاه، اون نظارت‌های بسیار ناعادلانه و وحشتناکی که هر کسی به خودش اجازه میداد که تو رو ارزیابی کنه، همه اینها به من این پیام رو میداد که آخرین چیزی که اینجا مهم هست حیثیت علمی توست، آخرین چیزی که اینجا مهم هست هویت آموزشی و تلاش‌های آکادمیک تو هست. تنگ نظری‌هایی که وجود داشت برای حذف اساتید به قول مسئولان امنیتی دگراندیش، سکولار، فمینیست و انگ‌های دیگری که به مطالعات علمی من می‌زدن باعث شد که من دل شکسته از دانشگاهی که واقعا با عشق توش خواستم که استخدام باشم یا به کار گرفته بشم برم.
اما آماری که وزیر علوم ارائه کرده دقیقاً به چه معناست؟ او گفته که طی سال‌های اخیر 25% از استادان دانشگاه‌های ایران مهاجرت کردند. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه که در زمینه وضعیت دانشگاه‌ها در ایران تحقیق کرده، به رادیو فردا میگوید که چنین آماری مبهم است.
یه مقدار ابهام وجود داره، برای اینکه ما در مجموع هیئت‌های علمی دانشگاه میشه گفت حدود 80,000 نفر رو در بر میگیرن، 1/4 اونها یعنی 25% میشه چیزی حدود 20,000 نفر که خب تعداد خیلی خیلی زیادی برای مهاجرت کادر علمی ایران هست. حالا اگه منظورشون فقط استادان دانشگاه باشه، برای اینکه ما استاد داریم، دانشیار داریم، استادیار داریم و بعد بقیه پست‌های دانشگاهی که وجود داره، ما 8,000 استاد داریم که 1/4 میشه حدود 2,000 استاد دانشگاه. به ترتیب در حقیقت باید از ایشون پرسید با دقت که این آمار مربوط به آیا همه است یا فقط استادا، کسی که استاد اصلا شامل دانشجو و استادها رو نمیشه، یا اینی که فقط دانشگاه دولتی رو در بر میگیره و بقیه مؤسسات آموزشی عالی ایران رو در بر نمیگیره.
جمهوری اسلامی از ابتدای شکل گیری خود شدیداً به مسئله دانشگاه ها حساس بوده و بلافاصله موجی از پاکسازی ها را به نام انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها به راه انداخت. در میان حساسیت جمهوری اسلامی در مورد رشته های علوم انسانی بسیار بیشتر بوده. آقای سعیدی که خودش پس از اخذ کارشناسی ارشد برای تحصیل دوره دکترا به آلمان رفت، میگوید که در بازگشت به ایران نتوانست جذب دانشگاه ها شود.
بعد از دکترا که به ایران برگشتم با صد حراست مواجه شدم و عملا برای کسی که در رشته های علوم انسانی در خارج از ایران درس خوانده باشه در دانشگاه جمهوری اسلامی ایران کار پیدا نمیشه، مگر اینکه کاملا به لحاظ ایدئولوژیک با رژیم همسو باشه.
انقلاب فرهنگی در جمهوری اسلامی که بسیار شبیه انقلاب فرهنگی در چین دوران ماو است، به نظر میرسد پایانی ندارد. نتیجه چنین شرایطی صرفاً سقوط رتبه علمی دانشگاه‌های ایران و پرورش نیافتن افراد شایسته و کاردان برای اداره امور کشور است.
یکی دیگر از مواردی که حسین سیمایی صراف وزیر علوم بهش اشاره کرده، دستمزدهای اساتید در دانشگاه هستش که گفته در کشورهای همسایه بین 4,000 تا 7,000 دلار حقوق یک استاد تمام هستش، در حالی که در ایران این رقم حتی به 1,000 دلار هم نمیرسه و گفته استادانی که جوان هستن حتی ماهیانه 300 الی 400 دلار بیشتر نمیگیرن، در نتیجه اونها در خرج زندگیشون از تهیه مسکن و ماشین و فرزندانشون برای مدرسه هم مشکل دارن. گزارش شنیدید از مصطفی خلجی.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
کشورهای مختلف جهان در سالهای اخیر قوانین سخت گیرانه‌ای رو درباره دسترسی کودکان به پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی برای حفاظت از حریم خصوصی و جلوگیری از آسیب‌های مختلف این گروه سنی در نظر گرفتند. این اقدامات بیانگر نگرانی روبه رشد در سراسر جهان در مورد تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر جوانان و نیاز به محافظت‌های بهتره. با این حال بسیاری از نوجوانان محدودیت‌ها رو به عنوان تجاوز به آزادی‌های شخصی خودشون می‌بینن، چرا که شبکه‌های اجتماعی بخش مهمی از زندگی اجتماعی و ابراز هویت اونهاست. پروانه وحید منش نگاهی داشته به قانون جدید کشور استرالیا درباره سن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی.
حداقل سن برای استفاده از پلتفرم‌های آنلاین به دلیل قوانین حفاظت از داده‌ها مانند قانون حفاظت از حریم خصوصی آنلاین کودکان 13 سال در نظر گرفته شده است. اما آیا این عدد به تنهایی می‌تواند همه جوانب این مسئله را پوشش دهد؟ تحقیقات نشان می‌دهد که رشد شناختی اعضای این گروه سنی با یکدیگر متفاوت است و تعیین یک سن واحد برای همه ممکن است به معنای نادیده گرفتن تفاوت‌های فردی باشد. با این حال، دولت استرالیا در اقدامی بازدارنده شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی را که ممنوعیت پیشنهادی استفاده کودکان زیر 16 سال از خدماتشان را نقض کنند به جریمه‌های میلیون دلاری تهدید کرده است. میشل رولند وزیر ارتباطات استرالیا روز پنجشنبه اصلاحیه‌ای را به قانون ایمنی آنلاین در پارلمان این کشور ارائه کرد که دولت آن را به عنوان اصلاحات پیشرو جهانی در حوزه شبکه‌های اجتماعی توصیف کرده است. رولند در بیانیه اعلام کرد که دولت در حال معرفی قانونی پیشرو در جهان است تا سن 16 سال را به عنوان حداقل سن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی تعیین کند. به گفته او، این اصلاحات برای محافظت از جوانان و اطلاع رسانی به والدین است که بدانند دولت از آنها حمایت می‌کند. این قانون شامل جریمه‌های مالی تا سقف 50 میلیون دلار استرالیا معادل 32 میلیون دلار آمریکا برای شرکت‌هایی است که در جلوگیری از ایجاد حساب توسط کاربران زیر سن قانونی اقدامات لازم را انجام نداده باشد. این ممنوعیت انتظار می رود که برای خدمات شبکه‌های اجتماعی از جمله تیک تاک، شبکه اجتماعی ایکس، اینستاگرام و اسنپ‌چت اعمال شود. به گفته وزیر ارتباطات استرالیا، این قانون مسئولیت را بر عهده پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی می‌گذارد، نه والدین یا کودکان، تا اطمینان حاصل شود که حفاظت‌های لازم وجود دارد. در نهایت، این اقدام برای حمایت از یک محیط آنلاین امن‌تر و به گفته او سالم‌تر برای جوانان استرالیایی است. این قانون در پی چندین مورد برجسته از خودکشی کودکان به دلیل زورگویی آنلاین و شکایات والدین درباره فشارهای وارد شده به فرزندانشان برای آنلاین بودن ارائه شده است. بسیاری از والدین و حامیان این ممنوعیت از این لایحه به عنوان اقدامی دیرهنگام برای مسئولیت پذیر کردن شرکت‌های فناوری به دلیل ابزارهایی که کودکان استرالیایی در فضای آنلاین استفاده می‌کنند استقبال کردند. با این حال منتقدان می‌گویند این ممنوعیت پیشنهادی ابزاری خشن است که دسترسی نوجوانان به شبکه‌های حمایتی را محدود می‌کند و خطرات بیشتری برای افرادی که این ممنوعیت را نقض می‌کنند ایجاد خواهد کرد. هر دو طرف درباره خطرات سپری کردن زمان بیش از حد کودکان در فضای آنلاین و نیاز به اقدام بیشتر شرکت‌های فناوری برای ایمنسازی محصولاتشان توافق دارند.
پروانه وحید منش گزارش داد از قانون جدید کشور استرالیا درباره سن دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی. هاتف خواننده مشهور پاپ در لس آنجلس که با آلبوم فصل عشق و زنگ تفریح در سه دهه گذشته به شهرت رسید، در سالهای اخیر بیشتر فعالیتاش رو به اجرای ترانه‌های اعتراضی معطوف کرده. او در آخرین ترانه خود نگاهی به وضعیت حاکم در جهان جنگ زده امروز داشته. ترانه تازه که آهنگ و کلامش مانند بیشتر کارهای این خواننده سروده خود اوست با تنظیم وهاب صفایی که ساکن آلمانه و در اون مایه ضد جنگ داره و اون گونه که هاتف میگه حرکتی است برای برپایی کارزار صلح.
ببینید جناب زرقه، من واقعا میتونم اینجا فقط به عنوان یه حامی صلح و مبلغ زندگی صحبت کنم. من احساس میکنم که همه ما شهروندان این کره خاکی واقعا باید روایتگر یه جهان بدون جنگ باشیم. باید مرگ و تاریکی رو محکوم کنیم و امید به روشنایی داشته باشیم. به خصوص اینکه الان جهان واقعا انقدر کوچیک شده که هر اتفاقی اینجا رخ میده اون ور دنیا دو ثانیه بعد در واقع بهش واکنش نشون میده.
حمله به حمله، تیر به تیر، پایان بر کودکیان، میسوزه میدان تو حریق، این موج میره به کجا؟
خب این سرودم تو ادامه کارهای اعتراضیه که من همیشه دوست داشتم تو فعالیتام اعمال کنم. همیشه سعی کردم به هر حال این کارها از یه پیام بشر دوستانه و انسان مدار داشته باشه. این کارم یه سرودیه به هر حال برای صلح و برای گذار از جنگ. جنگی که الان هم منطقه رو فرا گرفته و هم جنگ اوکراین و قره‌باغ و جای دیگه دنیا به هر حال ما شاهدش هستیم. بله این سرود به هر حال سرود صلحه. در یک کلام میتونم بگم
تاریک جهان کودکان، نزدیک پر خمپاره ها، قربانی میگیره نبرد با یورش جنگنده ها، کشتار
ما شاهد این هستیم که به هر حال در داخل ایران شبکه‌های رسمی یعنی صدا و سیمای جمهوری اسلامی بعضن سرودهایی رو دارن پخش میکنن که اون سرودها تحت عنوان داخل گیومه بگیم مقاومت نام برده میشه و بیشتر تشویق به اینه که یک جور فرهنگ دیگه‌ای رو ترویج بده. تقابل این دو فرهنگ موسیقایی و ترانه‌ای رو چجوری می‌بینید؟
خب ببینید به نظر من هر نظامی که حمایت می‌کنه با کارهای هنری از جنگ باید پاسخگو هم باشه و خب ما هم از این ور به هر حال نقش خودمون رو به عنوان پیام صلح از این ور کارامون رو منتشر میکنیم.
و اینکه شما خودتون تجربه جنگ ایران و عراق رو داشتید، یعنی بخواین برید و در صحنه نبرد حضور پیدا کنید؟
بله واقعا، خب من دوران سربازی حتی دوستی رو داشتم که دست و پای خودش رو مین گذاشت و اون تصاویری که من از دوستم داشتم واقعا منو تنها نمیذاره. سالهاست که توی ذهن من اون دورانی که به حال جنگ ناخواسته اتفاق افتاد توی ذهن من همینجوری تصویر پشت تصویر میاد. به حال من باشون زندگی کردم 4 دهه و برام باور نمیکنید نوشتن از جنگ هم دشوار بود و هم خیلی راحت بود، چون عیناً میتونستم تصویر کنم صحنه‌هایی که در ذهنم بود.
تا انفجار آخرین راهی به جز گفتار نیست، برجام هر جنگی به جز ویرانی و آوار نیست، برجام هر جنگی به جز ویرانی و آوار نیست.
گفتگوی محمد زرقامی همکارم رو شنیدید با هاتف، خواننده پاپ، در رابطه با کار جدید این هنرمند که با آلبومای فصل عشق و زنگ تفریح در 3 دهه گذشته به شهرت رسید. اما کاهش وزن و حفظ وزن مورد نظر در بلند مدت کار دشواریه و گاهی پس از ماها تلاش برای کم کردن وزن دوباره کیلوگرم ها برمیگردن و روز از نو. این فرآیند که از اون به عنوان روند یویویی یاد میشه دلایل گوناگونی داره، ولی یک پژوهش علمی جدید مدعی شده که مقصر اصلی رو پیدا کرده، حافظه سلول‌های چربی. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
بر اساس یک پژوهش تازه که در مجله علمی نیچر منتشر شده، چاقی بر روی سلول‌های چربی اثر می‌گذارد و این سلول‌ها در آینده با به یاد آوردن اضافه وزن در برابر تلاش برای کاهش وزن مقاومت می‌کنند. حافظه بیولوژیک یاخته‌های چربی را پژوهشگران مؤسسه فناوری فدرال سوئیس در شهر زوریخ شناسایی کردند. این پژوهشگران در تحقیقات گسترده خود بافت‌های چربی افراد مبتلا به چاقی مفرط را با بافت‌های چربی افراد دیگر مقایسه کردند. نتیجه این تحقیقات نشان داد که واکنش بافت‌های چربی افرادی که سال‌ها به چاقی مفرط دچار بودند در برابر غذا با واکنش بافت‌های چربی دیگران متفاوت است. یاخته‌های چربی این افراد مواد غذایی را با ولع بیشتری جذب و در نتیجه به سرعت رشد می‌کنند. به گفته فردینان فون مین، یکی از مسئولان این تحقیق علمی، پژوهش نشان داده که یکی از دلایل بازگشت اضافه وزن این است که سلول‌های چربی چاقی مفرط را به خاطر می‌سپارند و بعداً تلاش می‌کنند به حالت قبلی بازگردند. او افزود به نظر می‌رسد که تحت تأثیر همین حافظه، سرعت جذب مواد غذایی به خصوص شکر و اسیدهای چرب در افرادی که مشکل اضافه وزن داشتند سریع‌تر است. نتیجه این پژوهش همچنین با تشریح آزمایش‌هایی که در مورد موش‌ها انجام شده خاطر نشان می‌کند که حافظه سلول‌های چربی تنها عامل بازگشت اضافه وزن نیست و به احتمال زیاد حافظه مشابهی نیز در سلول‌های مغزی وجود دارد که روی حجم خوراک و میزان مصرف انرژی این جانوران تأثیر می‌گذارد. به گفته لورا هینته، یکی دیگر از مسئولان این پژوهش، نتیجه به دست آمده از دیدگاه تکاملی منطقی است، زیرا کمبود غذا همیشه چالش عمومی بوده و بشر و سایر جانوران به گونه‌ای تکامل یافتند که از وزن خود حفاظت کنند و آن را از دست ندهند. به گفته خانم هینته، نتایج پژوهش جدید میتواند زمینه را برای اجرای روش‌های بهتر کنترل وزن فراهم کند، چون حافظه سلولی که به چاقی مفرط عادت کرده ممکن است به مرور زمان محو شود و حفظ وزن متناسب و سالم در طولانی مدت ممکن است بتواند حافظه چاقی را پاک کند. افزایش وزن مداوم و ابتلا به چاقی مفرط عوامل زیاد و متنوعی دارد و به باور دیوید بنتون، استاد دانشگاه بریتانیا و نویسنده کتابی با عنوان مقابله با چاقی مفرط، تعداد این عوامل به 100 مورد می رسد. با این حال آقای بنتون میگوید که چاقی بازتاب دهنده این است که شما کالری بیشتری نسبت به آنچه بدنتان سوزانده مصرف کرده اید. به گفته او در بسیاری از موارد افراد پس از پایان دوره رژیم به شیوه زندگی قبلی یعنی عامل اضافه وزن باز می‌گردند و نتیجه آن همین وضعیت یویویی و شلوصف کردن رژیم غذایی است.
با گزارش گلناز اسفندیاری از دغدغه کاهش وزن در جهان به پایان برنامه 22 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودی تا این ساعت و همچنان خواهید بود و من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. منم